بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون درباره روایاتی بود که دال بر حرمت یا بطلان بیع جاریه مغنی است. چهار روایت رو در این زمینه دیدیم. روایت پنجم روایتی است که از توقیعات امام زمان هست. ببینیم روایت رو با هم. فی کتاب اکمال الدین و فی کتاب اکمال الدین عن محمد ابن عصام کلینی عن محمد ابن یعقوب عن اسحاق ابن یعقوب فی توقیعات التي وردت علیه محمد ابن عثمان العمری به خط صاحب الزمان. محمد ابن عثمان، خب پسر عثمان ابن سعید، دومین نائب خاص حضرت که این دو بزرگوار حق خیلی بزرگی هم به گردن تشیع دارند، به خصوص عثمان ابن سعید چون از دوره امام هادی در حقیقت نائب حضرت هادی بوده و بعد نائب حضرت عسکری. جامعه شیعه با خط او و شخص او آشنایی دارند، لذا یه دوره طولانی رو این دو پدر و پسر در تحکیم داستان و غیبت حضرت صاحب نقش بازی کردند و جامعه وکلا رو در تمام جهان شیعه، چون در حقیقت امضای اینها رو میشناختند، خط اینها رو میشناختند، اینها رو تحکیم کردند. از دوره امام هادی بعد دوره امام عسکری تقریبا هر چه نوشته میشده به خط عثمان ابن سعید بوده. دوره بعدم دوره امام زمان وقتی که این مطلب میرفته، خب جامعه شیعه احساس میکرده همون فضا و همون روش وجود داره. اما در این مورد میگه نه، این به خط حضرت صاحب. حالا در هر صورت حضرت میفرمان و اما ما سألت عن ارشدك الله. یه دعایی، بعدم این نکته میگن که دال بر فضاست که فضا چگونه بوده و ثبت کم من امر المنکرین لی و خدا هم چون تو تا حالا که در مقابل منکرین محکم بودی از این به بعد هم محکم بداردت الی انقال، تا اونجا که میگه و اما ما وصلتنا به، اون پولی که فرستادی لابد مثلا وجهی بوده چیزی که فرستادی، فلا قبول لنا فلا قبول عندنا الا لما تاب و طهر. ما پول پاک و پاکیزه را قبول میکنیم و ثمن المغنیت حرام، سمن مغنیه حرام. خب تقریبا دلالتش مثل دلالت روایات قبل، تعبیرم همون تعبیره، لذا کلو هر چیزی که تو اونجا میاد اینجا. روایت شش،
این روایت اون بحث که شما فرمودین امامان هر مالی رو میگرفتن، حالا اینجا حضرت تاکید، یعنی تاکید فقط اون چیزایی که طاهر و طیب هستن.
اونم که نمیگیم قبلا نمیگفتیم ائمه هر پول غیر طاهری میگرفتن، شرافت بود، بحث شرافت بود که بگیم پولایی که حالا مربوط به مثلا پول غیر شریف باشه ائمه نمیگرفتن، ولی خب اینجا اونو نگفته، اینجا گفته پاک باشه، یعنی پول حلال باشه و از اون جهت فرق نمیکنه. روایت بعدی، این دو سه تا روایت از منابع اهل سنته. قطب راوندی از لب اللباب از نبی صلی الله علیه و آله و سلم لا یحل بیع مقنیات و شرائشون و ثمنهن حرام. روایت هفت، اوال لعالی از پیامبر باز نقل میکنه که انهو نها ان بیع المغنیات و شرائش و تجارت فیهن و اکل ثمنهن. بعدی سنن بیهقی به اسناد هیلهو ان ابی امامه ان رسول الله قال لا تبتاع المغنیات ولا تشتروهن ولا تعلمونهن ولا خیر فی تجارت فیهن و ثمنهن حرام، که این تعبیر آخرش به درد ما میخوره، بقیهش مربوط به بحث قناعه. بعد تعبیری دارن میگن این ثمنهن حرام اساسا موضوع آیه است، و فی مثل هذا الحدیث نزلت و من الناس من یشتری لهو الحدیث. کسایی که لهو الحدیث میخرن کیان؟ اونایی که میرن و جاریه مغنیه میخرن. روایت نهم، و فی یعنی باش تو همون بیهقی، به سنده ای عن مجاهد فی قوله ای و من الناس من یشتری لهو الحدیث قال هو اشتراء المغنی والمغنیه. کسایی که مغنی و مغنیه می خرند بالمال کثیر، یشتری لهو الحدیث نینو می خرند و استماعش میکنن و الی مثلهی من الباطل، از این جور کارهای باطل. یه بحثی این که مورد آیه بحث ما باشه تو منابع اهل سنت، تو منابع ما نیست، اما یه بحث دیگه ای وجود داره و اون این که اساسا یه سوالی مطرح کنیم، چرا عنوان این مسئله دوم رو در کلام شیخ یا مسئله ششم در کلام خودمون، چرا این رو گذاشتن بیع جاریه مغنیه؟ چرا مغنی نمیگن؟ خب قنا اگه حرامه چرا یه اون وسط جاریه مغنیه؟ خب بگن عبد مغنی، مثل همین که توی سند روایت آخرمون هست، تو روایت آخر اشتراء المغنی والمغنی، در حالی که ما از اولی که وارد شدیم فقط بحثمون در مغنی است. حتی مرحوم شیخ اولش که وارد شد مثالای دیگری که خواست بزنه گفت و بیع و شراء عبد ماهر در سرقت. یه نکته توجه کنیم، تقریبا تمام روایاتی که ما بعدها در بحث قنا داریم هم در رابطه با مغنی است. یعنی هر چه در حوزه قنا وارد شده پیرامون مغنی است، و همین شاید انگیزه یا علتی بوده که مرحوم فیض کاشانی بحث قنا رو که مطرح میکنه میگه قنا خودش بی حد نفسه اشکال نداره، اونیش که اشکال داره مجالس قناه. یعنی که ان جاریه مغنیه چرا بحثش حرام بوده، ولی اینکه جاریه یه مغنیه بالاخره لوازمی داره، رقص داره، نامحرم داره، بالاخره کسی که آواز میخونه که پشت پرده آواز نمیخونده یا صدای بالاخره ریبه داره، جلسه میشه جلسه فسخ و فجور. لذا مرحوم فیض یه استنباطی داره که شیخ انصاری هم بهش اشاره کرده، بعدها میرسیم، میگه قنا فی حد نفسه اشکال نداره، اونی که اشکال داره مجالس قناست. این هم تناسب بدی نداره با اینکه تمام مواردی که ما درش داریم تحریم ها رو جاریه مغنیه میره. این یه احتمال، یه ممکنه احتمال بدن آقا اصلا مرد مغنی وجود نداشته، این بسیار بعیده، چون آواز خوندن یه چیزی نبوده که حالا بگیم فقط جواری میخوندن عبدا نمیخوندن، عبدا میتونسته همون جوری که جاری مغنیست عبدا مغنی باشه، خوش صدا باشه، آواز خون باشه. این البته حالا فقه های ما بعدن پایان بحث نوعاً اومدن گفتن و عبد مغنی هم همون حکم جاری مغنیه رو داره، بعضیاشون آخرش اینو ملحق کردن، ولی سخن در اینه چرا هر چه روایت در این باب هست در رابطه با مغنی هست. این اون احتمال مرحوم فیض رو به ذهن پررنگ تر میکنه که این نفس آواز خوندن، اینکه آوازی که بخونه حرام نبوده و حرام نیست، اونی که حرامه اون مجالسی است که خب تناسبش اون وقت با جاریه است، ولی عبد مغنی خب توی جلسه عبدی گوشه آواز میخونه بقیه هم نشستن، اما جاریه مغنیه میشه پذیرفت که زن آواز خون تناسبش با دیگه ممکنه شراب و رقص و مجلس فسق و فجور همراه باشه. حالا این بحث رو البته باید ببریم جای خودش در بحث غنا مطرح.
غنا با مغنی اگر در رابطه با این آیه آمده باشه فرقی میکنه؟ در رابطه با همین آیه
لفظ نه اصلا میخوام بگم این که در اهل سنت که این تنها جایی است که مغنی و مغنیه رو با هم آورده.
بحث این آیه قرآن فهمیدیم که اهل تسنن علماء در کتاب شیعه بحث غنا با این آیه تطبیق داده شد. خود غنا علی غنا مقاله
لهو الحدیث قول الزور اینجور موارد رو گفتن. بله مثلا قول الزور رو گفتن، البته باز در مورد قول زور که اجتنبو قول الزور یه موردی داره بعضی از باز تو منابع اهل سنت تو اونجا که یادمه چون الان تازگی ها ندیدم که میگه قول زور کسانی بودن شبها میشستن تو مجامع عربا، میشستن دور هم، همین الان هم تو کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس این سنت رو دارن، شبا هوای اونجا قابل زندگی میشه چون روزا که هواش خیلی گرمه، آره زمستوناش بهتر تا زمستوناش جور دیگه، دیوانیه دارن، همه خونه ها دارن، جلوش جای وسیعی نشستن، گرد خونه است یا قهوه خونه است یا مجامع عمومی، حالا اگه اون وقت هم به این صورت نبوده بالاخره محلایی بوده که مردم دور هم جمع میشن، یا آدم هایی می اومدن میشستن قصه های جنسی تعریف میکردن، می اومدن قصه های خیلی مبتذل مستهجن تعریف میکردن، این به این میگن قول از زور. تو بعضی از تفسیرهای اهل سنت داره، تو میگم اون که تو ذهنم من خیلی وقت پیش دیدم، اون وقتا که مکاسب میخوندی شاید بیش از 10-15 سال پیش میذارم شاید بیشتر، این تو اون موارد این رو گفته اجتنبو قول از زور، گفته این کار نکنید، اینا میان میشینن. البته یکی از معانی قول از زور هم گفتم، خب نه اون ممکنه بگیم مورد مصداقشه نه اینکه منطبق بر مفهومشه، خب اگه اینم باشه شامل میشه. یا اشتر الله اول حدیث به نوعی تو این میاد، اما حالا اشتراک لهو الحدیثه یا اینکه جاری مغنیهی که به خاطر کارهای دیگه مغن بخریمش به خاطر مثلا خیاطی، اونم میگیردش، چون این اطلاقی رو نمیشه ازش در آورد. در هر صورت انطباقش تو سندهای ما نیست. یه روایت دیگری وجود داره که این روایت رو حضرت امام بهش استناد کردن و داستان جالبیست. یک کسی به نام عیسی، داوود ابن عیسی ابن علی، که از بن العباسه، که نوشتن یه مقطعی در دوره مأمون والی مکه شده و سال 201 هم امیرالحاج بوده، توجه به این بکنیم. قصه چون مربوط به امام رضاست، اینم دوره مأمونه، ظاهرن قبل از خلاف، قبل از ولایت عهدی حضرته، چون حضرت دیگه بعدش به مکه نیمده. این آقا در دوره مأمون والی مکه بوده، اجرای حج یکی از سنن بسیار مهم بوده، لذا امیرالحاج شدن. همین الان هم تاریخ هر مقطعی رو ورق بزنید این توش هست، یعنی تو تاریخ مثلا داره، خود همین بدایه نهایه ابن کثیر یا بقیه تاریخ ها رو نگاه بکنید که سال به سال اومدن جلو، تاریخ های سالانه، خود طبری، کامل ابن عسیر، اینا نگاه بکنید همه همینجوره. مثلا میگه سال 289 یکی از مواردی که توش حتما نوشته اینه که اون سال حج رو کی اجرا کرد. اجرای حج یه موقعیت بسیار مهم نیست، خیلی وقتا خود خلیفه میرفته، اگه نمیرفته به کسی که میدادن، این بسیار آدم مهمیه اون سال، یعنی آدم بسیار محترمی است. البته کار مهمی نبوده که بگیم جنگاور و اینا لازم داشته، کار روتینی بوده، ولی کسی که به این منصب منصوب می شده یعنی شخصیت بسیار محترمی بوده. و امیرالحاج، کسی که حج رو اون سال به جای آورد، این یعنی آدم از نظر حکومت بسیار آدم مهم. این آقای داوود ابن عیسی ابن علی که از بزرگان بنی هاشم بنی العباسه، یه سال هم حج به جا آورده، این میخوام بگم جایگاهش هم بزرگه. خلفا هم البته خیلی وقتا خودشون به جا می آوردن، داره مثلا اون سال خود خلیفه به جا آورد، خود مأمون که الان ذکرش رفت، نقل تو تاریخ ازش که میگه من در یکی از همین حجا فهمیدم شیعه باید باشم، یا مثلا شیعه شدم، یا جایگاه، چون به مأمون میگن شیعه امام کش، این فهمیدم که بالاخره جایگاه چیه، چون یه قصه ای داره، میگه با پدرم هارون رفتیم حج، در حج بودیم، یکی از سنت هایی که بوده، بازم سنت رایجی بوده تو تاریخ هم زیاد سند داره، به این که خلیفه هر شهری که میرفته یا هر جایی که میرفته تقسیمی میداده، حالا بلا نسبت بلا تشبیه، چطور مثلا الان برخی از مراجع مثلا یه شهری میرن دیدن یه جا به علمای اونجا، به طلبه ها اونجا تقسیمی میدن، یه همچین نحوی وقتی خلیفه میرفته به همه مردم تقسیمی میداده، حتی دیگه طبیعتا به مردم که دونه دونه نمیشده به سران قبائل میداده. خود تو زندگی امام حسین وقتی نگاه بکنید میگه معاویه دو دفعه بعد از شهادت امام حسن تا قبل مرگش اومده مدینه، دوبارش هم حج به جا آورده، یعنی امیرالحاج شده. از حج که برگشته اومده مدینه یه مناظره های مفصلی تو مسجد مدینه وجود داره که اونجا یه بحث های مفصلی و سید الشهدا داره، از قصه های مهم مغفور کربلا که اگه خواستید برید رو منبر بگید این بحث هاست، خیلی هم جدی و داغه که نشونگر یه مقدار هم فضای داخلی اون روزهای جهان عرب هم بوده به جهان اسلام. فقط هم سید الشهدا نیست، خود دیگر کسایی هم بودن، عبدالله ابن زبیر بحثای بسیار داغی داره، نقلم کردن که او چی گفت این چی گفت او چی گفت. یه وقت یه دفعش بعد حتی انتصاب یزیده که بهش حمله میکنن که این چه کار غلطی انجام دادی، او دفاعهایی میکنه میگه نکنم دعواتون میشه دوباره جنگ و خونریزی میشه، یه همچین بحثای وجود داره. بعد تو آخرش میگه وقتی داشت مدینه رو ترک میکرد یک تقسیم عمومی داد و همه دوباره به یه اندازه داد، که اینو مثلا میخوام بگن علارغم اینکه کسانی برگشتن به معاویه اینقدر بد گفتند ولی پول رو که میخواست تقسیم بکنه باز به همه داد. تو موارد تاریخی راجع به معاویه داره. در رابطه با هارون هم همینجور بوده، وقتی در مدینه در مکه اتراق کرده پول میداده به همه، پولهای مختلف بزرگان قبیله ها که میمدن یه پولی میده. مأمون میگه یه دفعه گفتن یه کسی به نام موسی بن جعفر داره میان، بابام خیلی احترام کرد به گونه ای که پاشد جاشو داد به موسی بن جعفر، خودش پایین نشست اونون بالا نشست. وقتی هم میخواست بره بلند شد اومد رکاب اسبشو گرفت، رکاب اسب گرفتن مثل دروا کردن ماشین الانه، یعنی چطور یه نفر میخواد خیلی احترام بکنه در ماشین طرف خودش وا میکنه. وقتی میخواستن خیلی به یکی احترام بکنن میومدن رکاب اسبو میگرفتن، دهنه رو میگرفتن، یه جوری در نشستن فرد به اسب کمکش میکردن. این احترام ویژه‌ای بوده که فرد به او میذاره، نه اینکه حالا فرض کنید مثلا دلا میشده یه چیزی بوده، خیلی احترام بوده، یک احترام ویژه است. میگه اومد خب به عنوان خلیفه رکابم گرفت و موسی بن جعفر سوار شد. روزی که داشتیم میومدیم بریم از مکه پول که شروع کرد به تقسیم کردن دیدم به همه اگه چند میلیون درهم داد به بزرگان قبائل مثلا یک دهم یک بیستم، اینجور که تو ذهنمه نمیشته 200,000 درهم، یه پول خیلی کمی برای موسی بن جعفر فرستاد. بر بقیه خیلی پول فرستاد، بر موسی بن جعفر خیلی کم پول فرستاد. یه من بهش گفتم نه به اون احترام نه به این پول، گفتش نگاه کن اینا پول دستشون بیاد، حالا تعبیر ما، فیلشون یاد هندسون میفته، حق حکومتم با ایناست. این تعبیر مأمون میگه من اولین بار شنیدم. اون جمله الملک و عقیم که از هارون نقل شده تو اینجاست. میگه گفت نگاه کن تو که پسرمی جلنواشی چشات در میارم. این تقسیم پول یکی از سنتهایی بوده که بزرگی که میامده این کارو میکرده تو یک شهری. دیدار خلیفه رفتن، دیدار نماینده خلیفه رفتن هم یه سنتی بوده. اینجور نیست که الان فرض کنیم مثلا اگر امام رضا تو این قصه داریم میگیم رفته دیدن داوود ابن عیسی، حالا مثلا اتفاق مهمی بوده؟ نه، خیلی چیز اتفاق مهمی نبوده. حالا قصه چیه؟ قصه یه روایت اینه که داوود ابن عیسی اون والی مکه است. میگه در بئر میمون که یک دهاتی روستای اطراف مکه است، اونجا نازل شده بود، اونجا بود. احتمال من میدم این همون مربوط به همون سالی است که امیرالحاج بوده، چون خب اقامت امام رضا مکه نیست، اقامت امام رضا مدینه است، حضرت هم اومده مکه. حضرت میگن من رفتم دیدن داوود و علیه ثوبان غلیظان، دو تا لباس خشن پوشیده بودم. من احتمال میدم که این مراد از لباس خشن پوشیدن موعد حجم بوده. یعنی میگن لباسم لباس فاخری که ازش معلوم بشه من یک ویژگی مثلا ممتازی دارم نیست. یعنی در حقیقت تو ایام حجم بوده، حالا حضرت به هر علتی که بوده، یه لباس کهنه، یک لباس مندرسی، یک لباس فقیرانه ای پوشیده بودن. قضیه رو حضرت نقل میکنه، میگه داشتیم میرفتیم تو راه، دیدم یه پیرزنی داره دو تا کنیز میفروشه. داره دو تا کنیز میفروشه. به پیرزنه گفتم این دو تا کنیز چند؟ گفت اینا به درد تو نمیخوره، اینا به کار تو نمیاد، چون اینا لا یشتریه ما مثلک، مثل تو اینا رو نمیخره. مثل تو نمیخره با توجه به اینکه بالا روایت داره میگه علیه ثوبان غلیظان و پیرزن ظاهرن حضرت رو نمیشناخته، نمیخواد بگه که تویی که امام رضایی. به دو علت، یا میگه تو صوفی هستی یعنی مثلا زاهدی لباس غلیظ تنته، یا بیشتر به این میخوره که بگه آقا تو که فقیری به درد نمیخوره. میگه بهش گفتم چرا؟ میگه چون این دوتا کنیز یکیشون مغنی است، یکیشون زامره. زامره یعنی نیزن، یعنی یکشون میزنه یکشون آواز بخونه. البته در رابطه با زامره معنای زناکار هم آوردن، ولی اینجا به تناسب مغنیه به نظر نمیرسه به معنای زناکار باشه. خب روایت رو ببینیم، روایت البته یه تیکش و وسائل آورده، ولی کلش رو از کافی پشت صفمونه اون روایت کلش رو ببینیم. محمد ابن یحیی که همون عطار باشه، ان احمد ابن محمد، ان معمر ابن خلاد، ان ابی الحسن رضا علیه السلام باید باشه، حالا زده صلی الله علیه و آله، من دیگه رضا چیزی قال خرج تو و انا اورید داوود ابن عیسی ابن علی. تو گفتم این بابا کیه؟ داوود ابن عیسی ابن علی. پشت صفحه رو ببینید، صفحه 135 روایت رو مفصلش رو میخونم. به نظر میرسه حالا با توجه به اینکه اولا تو بئر میمونه، دوما حضرت مکه است، چون بالاخره حضرت علیه که مکه نیومده، این همون سالیه که داوود امیرالحاج، یعنی سال 201. وکان ینزل و بئر میمون، اونم رفته بود منزل گرفته بود در بئر میمون که یکی از گفتم جای خوش آب و هوا باغات اطراف مکه بوده. و علیه صوبان غلیظان، منم دو تا لباس غلیظ پوشیده بودم. یمکن باز اشاره کنیم، صوبان اشاره به احرامه، یعنی حضرت مثلا به حج افراد محرم بوده لذا حضرت با لباس احرام اومده. اینکه علیه صوبان غلیظان، من محرم بودم، لباسم هم لباس فاخر نبود، یعنی احرامم احرام مثلا که از دور طرف میبینه فکر کنه این جزء اشرافه نبود، فکر کرده این آدم معمولیه، به این صوبان بیشتر میخوره. حضرت محرم بوده، لباس احرام تنش بوده، لباس احرام فاخری هم نبوده. فرعی تو امرأتن عجوزه، من یه زن عجوزه ای رو دیدم، و معها جاریتان. فقلتو یا عجوز اتوبا هاتان الجاریتان، میفروشی؟ فقالت نعم بله. ولکن لا تشتریه ما مثلک، مثل تو نمیتونه اینا رو بخره. قلتو ولی من؟ قالت لأن احداهما مغنیه و الاخرى زامره. بعد حضرت ادامه قصه شو میدن. فدخلت على داوود فرفعنی، داوود منو شناخت، منو بزرگ داشت، و جلسنی و اجلسنی فی مجلسی، اون جایی که باید بشونه نشوند، یعنی بالای جلسه. فلما خرجت من عنده، وقتی خارج شدم، وقتی اومدم بیرون، بقیه که انه اون اصحاب داوودم امامو نشناختن، گفتن این کی بود اینقدر مثلا احترامش کرد. قال لاصحابه، گفت میدونید این کیه؟ تعلمون من هازا، هازا علی ابن موسا، این علی ابن موسا رضاست، الذی یزعم اهل العراق انه مفروض الطاعه، این همونیه که مردم عراق فکر میکنن که امامشونه و مفروض الطاعه. اینو از این جهت میخوام بگم، قرائن روایت صدرن و زیلن یه نکته ای رو میرسونه، و اون که حضرت ناشناس بوده، و یه نکته میرسونه که اینی که گفته نمیفروشم به خاطر گرون بودن بوده، یعنی گفته آقا حالا یا تو زاهدی یا اینا ارزشمندن، تو نمیتونی بخری. لذا استدلالی که حضرت امام به این روایت کردن به نظر میرسه با این اطلاقش کافی نیست. امام استدلال کردن، گفتن عبارت امام ببینید، یمکن استدلال به ها، برگردیم 134، للبطلان مطلقا به ان یقال لو کان الاشترا به لحاظ سایر اوصافهن جائزا، اگر فروش جایز بود لم یقررها علی، حضرت نمی گفتن این زن درست گفت به درد من نمی خورد، یا به نوعی بالاخره به راوی که معمر ابن خلاده اشاره می کردن، اشاره الی فی نقبهی معمر ابن خلاد فی نقبه علیه السلام لمعمر، مگه اینکه بگیم نه اون عجوزه فقط و فقط اینا رو میخواد به وصف این دوتا بفروشه و گرون بفروشه. اولا به نظر میرسه این روایت تقریری توش نیست، حضرت میگن من قضیه برامون اتفاق افتاد. اتفاقا به نظر من میرسه با توجه به فضای عمومی روایت، حضرت میخوام بگن اون روز من ناشناخته بودم. اینم که دارن میگن، میگن اولا لباس غلیظ تنم بود، دوم اون زنم ما رو نشناخت، فکر کرد یکی از مثلا فقراییم، گفت به درد تو نمیخوره، سوم منم تو جلسه عیسی ابن داوود ابن عیسام که رفتیم او اصحابش هم نشناختن منو. حالا به هر علتی حضرت بر معمر ابن خلاد میخواد بگه من تو اون موقعیت ناشناخته بودم، این قسمت ها رو به عنوان ناشناخته بودن میخواد بگه، تقریری بر حرف اون زن نیست. در ثانی روشنه که اون زن وقتی میخواد این جاریه رو بفروشه نمیاد بگه خیلی خب حالا به خاطر اینکه ولو این مغنیه و زامر است ولی ما به قیمت جاریه عادی میفروشیمش، حتما به این حساب میاد. به نظرم میرسه اصل علت نفروختن هم همین بوده، ده گفته آقا شما فروشه نداری، الان هم عرفن هم هست بعضی وقتا چیزی گرونی که داره، مثلا میری مغازه یه انگشتر خیلی عالی یا مثلا طلای خیلی خوبیه، یه نفر میاد که قیافه چیزی نداره میگه این چنده، این فرزن هم این صاحب مغازه ها از این رندی ها دارن، میگه این به درد تو نمیخوره، این مال شما نی، مثلا اون وریا رو نگاه کن، یه جوری تحقیر بکنه، این یه همچین فضاییه. لذا چون این اطلاقی از این روایت نمیشه در آورد، حتی روایت رو داله بر حرمت هم نمیشه گرفت، نه تنها اطلاق داله بر حرمت هم نیست، چون فعل عجوزه گفته به درد تو نمیخوره، حالا عجوزه بی خود گفته، اون عجوزه که فقاهت بلد نبوده یا اگرم بلد بوده به درد ما نمیخورده. هازا روایت دهم. چی؟ بازم بهتر، بس به درد نمیخوره، اما تو احرام که خرید فروش که اشکال نداری، تو احرام خب به اشتراک نداری، انشاءالله تا شنبه.